اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
دوست عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و برنامه خبری یک شنبه 17 ماه جون پیشکش میکنم. مسئولان ارشد شورای عالی صلح افغانستان روز یک شنبه در یک نشست خبری در کابل گفتند که در ایام عید با سران طالبان تماس گرفتند و راجع به وضعیت جاری مملکت صحبت کردند. گزارش است که در این برنامه خبری برای شما برگزیدیم. و اما قبل از همه تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از احد عزیززاده میشنویم.
با عرض سلام، مقامات امنیتی ولایت ننگرهار میگویند بر اثر یک حمله انتحاری در شهر جلال آباد حداقل 10 نفر کشته و 50 تن دیگر مجروح شدند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که این حمله در نزدیک دفتر والی در چوک پشونستان در یک منطقه پلیس در حال رخ داد که والی ننگرهار و نمایندگان طالبان در این شهر ملاقات میکردند. سخنگوی والی ننگرهار تایید کرد که مهاجم انتحاری گردمایی مردم را که برای استقبال از آتش بس دایر شده بود هدف قرار داد. تا کنون هیچ گروه مسئولیت این واقعه را بر دوش نگرفته است، ولی گروه داعش مسئولیت واقعه مشابه را که دیروز در جلال آباد رخ داد به عهده گرفته است. جزئیات بیشتر را در این مورد بعد از اخبار میشنوید. بعد از آن که بروز شنبه رئیس جمهور غنی آتش بس یک جانبه حکومت افغانستان را با طالبان تمدید کرد، ذبیح الله مجاهد، فردی که خود را سخنگوی طالبان می خواند، گفته است که آنان قصد تمدید این آتش بس را ندارند و با پایان آتش بس 3 روزه طالبان که امشب خاتمه می یابد جنگ با دولت افغانستان را دوباره آغاز می کنند. با این حال شورای عالی صلح میگوید که در جریان آتش بس میان دولت و طالبان، اعضای کمیته های ولایتی این شورا در تمام ولایت ها با مسئولین طالبان دیدار و درباره صلح صحبت کرده اند. مسئولان شورای عالی صلح امروز از طالبان خواستند که آتش بس را تمدید کنند تا زمینه برای صلح فراهم گردد. مردم افغانستان، ایالات متحده و بریتانیا از تمدید آتش بس با طالبان استقبال و حمایت کرده اند. وزیر خارجه امریکا گفته است که آماده تسهیل مذاکرات صلح افغانستان و شرکت در آن است. ناتو، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد هم از تمدید آتش بس ستایش کرده اند. وزارت دفاع افغانستان اعلام کرده است که نیروهای افغان در نتیجه عملیات بر ضد دهشت افغانان خارجی در ولایت هلمند یک مهاجم خارجی انتحاری را کشته و 3 زن اردو زبان و 1 فرد دیگر مشکوک را دستگیر کرده اند. این رویداد شب گذشته در ولسوالی دیشوی ولایت هلمند رخ داده است. بر اساس خبرنامه وزارت دفاع، در این عملیات اسناد، شناختی کارت پاکستانی و برخی تجهیزات نظامی نیز به دست نیروهای افغان افتاده است. این وزارت مشخص نساخته است که مهاجم انتحاری و افراد بازداشت شده مربوط کدام گروه یا شبکه هستند. اینجا واشنگتن است. هند عملیات خیش را بر ضد تندروان که علیه تسلط این کشور در منطقه مورد منازعه کشمیر میرزمند به تعقیب 30 روز تعلیق به خاطر ماه مبارک رمضان اثر می گیرند. این مطلب را حکومت در یک بیانیه اظهار کرده است. وزیر داخلی هند در 16 می بر تمام نیروهای امنیتی خیش دستور صادر کرده بود تا عملیات تلاشی و ایجاد موانع را در تمام کشمیر در ماه رمضان توقف دهند، با آنکه برای هفته هاست که خشونت های پراگنده در این منطقه جریان داشته است. اما معاون وزیر اعلی ایالت گفته است کسانی که دست به خشونت می زنند آزاد گذاشتن نخواهند شد. امسال تا حال 130 تن در خشونت تندروان کشته شده اند. تنها در این هفته 2 شخص مسلح، یکی از کارمندان اخبار برجسته و 2 تن از محافظین امنیتی را در شهر سرینگر به قتل رسانیده اند. اتریش بر روز شنبه از آلمان خواستار وضاحت در مورد گزارش‌های گردید که گفته می‌شود اداره استخبارات این کشور برای چندین سال 2000 کمپانی و وزارت‌ها را در این کشور نشانه گرفته است. الکساندر وان در بایلن رئیس جمهور اتریش این رویداد را نکوهش کرده است و گفت جاسوسی کردن در میان کشورهای دوست نه تنها غیر معمولی بلکه نامطلوب و غیر قابل قبول است که می تواند فضای اعتماد بین دو کشور را از بین ببرد. گزارش شده است که خدمات استخبارات فدرال آلمان BND بسیاری از کمپانی ها و بانک ها را در اتریش هدف قرار داده است و همچنان تلفن های صدارت و بسیاری از وزارتخانه ها را در ویانا زیر نظر داشته است. کشتی مربوط به دکتران بدون سرحد کامل صدها پناهجو می باشد صبح امروز به اسپانیا رسید. حکومت اسپانیا پس از آن به پذیرش این پناهجویان موافقه کرد که کشورهای ایتالیا و مالتا اجازه لنگر انداختن این کشتی را در آبهای خود رد کردند. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
در میان این پناهجویان افغان ها نیز شامل هستند. این پناهجویان پس از حدود یک هفته سفر طولانی بالاخره امروز به شهر بندری والنسیا در اسپانیا رسیدند. تصمیم کشورهای ایتالیا و مالتا مبنی بر نپذیرفتن کشتی حامل آنان واکنش‌های اداره‌های خیریه و مقام‌های اسپانیا را برانگیخته است. سازمان صلیب سرخ گفته است که مردم به خاطر دسترسی به ارزش‌های اروپایی که به گفته این سازمان شامل همدردی و حمایت می باشد به این گوشه جهان می آیند و حداقل گرفتن این پناهجویان را خیانت عنوان کرده است. در عین حال سازمان دکتران بدون سرحد ادامه وضعیت پناهجویان به خصوص در آبهای مدیترانه را غیر قابل قبول خوانده است. حکومت اسپانیا پس از آن به پذیرش این پناهجویان موافقه کرد که کشورهای ایتالیا و مالتا اجازه لنگر انداختن کشتی را در آبهای خود رد کردند.
صدر اعظم یونان و مسدونیا به همراه هیئتی از سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا قرار است تفاهم نامه‌ای را امضا کنند که به وسیله آن اختلاف میان این دو کشور در دو دهه اخیر در مورد استفاده از نام مسدونیا را حذف خواهد ساخت و نام مسدونیا را به مسدونیای شمالی تغییر خواهد داد. در همین رابطه پلیس در روستاهای مرزی مسدونیا که محل برگزاری نشست است با مظاهره کنندگانی که با این تصمیم اعتراض داشتند درگیر شدند. صدر اعظم اسرائیل میگوید که مسائل امنیتی مربوط مرزهای مشترک این کشور با سوریه را با مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در میان گذاشته است. اسرائیل خواستار خروج فوری نیروهای نظامی ایران و حامیانش از سوریه است و در گذشته نیز مخالفت خیش را با حضور نظامی ایران در منطقه به خصوص سوریه اعلام کرده است. نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای یمن روز شنبه وارد یمن شد تا در مورد بحران بندر حدیده میانجیگری کند. نیروهای وفادار به منصور هادی رئیس جمهور یمن با پشتیبانی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی به روز چهارشنبه حمله را جهت بازپس گرفتن بندر حدیده از شورشیان حوثی آغاز نموده اند. این دومین دیدار نماینده ویژه سازمان ملل از یمن طی یک ماه گذشته است. به گفته سازمان ملل متحد در صورت تداوم این وضعیت این بحران می تواند به فاجعه انسانی مبدل گردد. انجلا جولی هنرپیشه مشهور هالیوود و سفیر حسن نیت سازمان ملل متحد امروز یک شنبه از یک کمپ مهاجرین سوری در شمال عراق بازدید به عمل آورد. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
هدف این سفر او جلب توجه و کمک به بیجا شدگان این منطقه است. جولی از کمپ دومیز بازدید به عمل آورد که میزبان 33,000 پناهجوی سوری است که به اثر 7 سال جنگ مهاجر شدند. انجلینا بروز شنبه از شهر موسل که سال گذشته نیروهای عراقی کنترل آن را از شورشان داعش به دست گرفت نیز بازدید به عمل آورد. وی در یک توییت خود در مورد سفرش به عراق نوشته است که وخیمترین وضعیت است که او تا به حال در طول سالها کار با کمیشنری عالی سازمان ملل متحد دیده است. جولی در سال 2001 به حیث سفیر حسن نیت سازمان ملل متحد انتخاب گردید.
در آستانه نشست رهبران اتحادیه اروپایی برای تصمیم گیری در مورد پالیسی جدید مهاجرت آن اتحادیه، انگلا مرکل صدر اعظم آلمان در صدد مذاکره با شماری از کشورهای عضو اتحادیه اروپایی می باشد. صدر اعظم آلمان زیر فشار شدید شماری از احزاب ائتلافی خود نیز قرار دارد که شماری از این احزاب خانم مرکل را به شدت به باد انتقاد گرفته و حتی بقای ائتلاف را زیر سوال برده اند. کشورهای عضو اتحادیه اروپایی در مورد چگونگی رسیدگی با سیل مهاجرینی که وارد اروپا می شوند، به ویژه مهاجرین و پناهجویان شرق میانه، به شدت اختلاف نظر دارند. این بحث در اتحادیه اروپایی هفته گذشته زمان جدی شد که حکومت جدید ایتالیا به یک کشتی حامل صدها پناهجو اجازه نداد تا در سواحل آن کشور لنگر بیندازد. این کشتی روز یکشنبه به اسپانیا رسید. برخی از اعضای آلمان به شدت با ورود پناهجویان به آلمان مخالفت دارند. و خبر اخیر، در حالی که امروز گروه های ای و اف از سلسله رقابت های جام جهانی فوتبال مقابل هم به مساف می روند، برخورد یک موتور تاکسی با آبرین در نزدیکی میدان سرخ مسکو باعث زخمی شدن 8 نفر از جمله 2 تن از طرفداران تیم ملی مکسیکو گردید. تیم های فوتبال مکسیکو و آلمان امروز با هم به رقابت خواهند پرداخت. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین و هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. چنانچه در خبرها هم شنیدین، مقام های ولایت ننگرهار گفتند که در اثر یک حمله انتحاری روز یکشنبه در شهر جلال آباد کم از کم 19 نفر کشته شده. جزئیات بیشتر از گزارشگر رادیو آشنا آقای ضیاءالرحمن حسرت میشنویم که همین لحظه در خط تلفن با ما هستند. آقای حسرت، سلام به شما، خوش آمدین. اگر لطف کنین جزئیات و یافته های تازه را درباره این رویداد و چگونگی این حمله برای شنوندگان راه بکنین لطفا.
بله، ساعت 3 ظهر امروز است که زمان اشتراک کنندگان جلسه ویژه تجلیل از آتش بس 3 روزه بین طالبان مسلح و دولت افغانستان از قصر شاهی جلال آباد، جایی که این جلسه برگزار شده بود، بیرون می شدن و روانه منازل خود بودن. در پیش در ورودی و پوسته امنیتی مقام ولایت یا که اورا چهارراهی پشتونستانی می نامن، یک حمله کننده انتحاری در بین همین اشتراک کنندگان انفجار می ده. روی معلومات اداره ننگرهار و دفتر مطبوعاتی والی ننگرهار، جمعا در این رویداد از کشته شدن 19 تن و زخمی شدن 48 تن خبر داده شده است. مقامات به صدر امریکا گفتند که حمله کننده انتحاری زمانی که اشتراک کنندگان این جلسه از پوسته امنیتی می گذشتند، در همین جا بینیان منتظر بود و در بین این اشتراک کنندگان خود انفجار داده است. چون تدابیر شدید امنیتی با وجودیان که در اینجا اتخاذ شده بود و نیروهای ویژه امنیتی ملی همین منطقه را تحت پوشش امنیتی قرار داده بودند، ولی مقامات بخصوص اداره صحت ننگرهار از کشته و زخمی شدن نیروهای امنیتی حرف نمیزند. ولی شاهدان اینی میگویند که بر شماری از نیروهای امنیتی افغانی در این رویداد کشته و زخمی هستند.
آقای حسرت، گروه های از طالبان مسلح هم در این گرد همایی بودند و از کشته و زخمی شدن اونا چی اطلاعی داریم؟
بله، امروز 1000 تن از طالبان مسلح، نیروهای امنیتی افغان، مسئولان ولایتی ننگرهار، علمای دین و جوانان از ولسوالی های مختلف وارد شهر جلال آباد شدند و در قصر شاهی جلسه 1000 نفری داشتند. در این جلسه مسئولان طالبان مسلح در ولسوالی های سخوت، شیرزاد و حصارک ننگرهار همچنان در سایر ولسوالی ها در این جلسه اشتراک داشتند. در بین کشته شدگان و مجروحین اعضای طالبان مسلح هم شامل هستند، ولی اینکه مسئولان آنها نیز شامل هستند یا خیر معلومات هنوز نیست. همچنان اداره صحت ننگرهار میگوید که هنوز نیا مشخص نساختند که چند تن از طالبان مسلح شامل کشته شدگان و مجروحین هستند، ولی شامل هستند. این که چند نفر هستند هنوز دقیق نیست. مسئولیت این رویداد هم هنوز کسی بدوش نگرفته است، ولی مسئولیت رویداد دیروزی را که در شهرک غازی امان الله خان مربوط به ولسوالی رویداد رخ داده بود در چنین جلسه او را گروه داعش پذیرفته بود، و در مورد رویداد امروزی تا هنوز در همین لحظه گروه داعش و نه هم کنم گروه دیگری در مورد مسئولیت شد نپذیرفته است. وضعیت مجروحین از یدهی از مجروحین وخیم است. گفته می شود که برخی از مجروحین به مرکز کابل انتقال یافتند و سایر در شفاخانه های مختلف شهر جلال آباد تحت تداوی هستند. در شمار مجروحین تو کودکان نیز شامل هستند که از ساحه عبور می کردند و در همزمان عبورشان حمله انتحاری رخ داده است.
تشکر آقای حسرت. گزارش مستقیم بود در رابطه با یک حمله انتحاری در شهر جلال آباد که در اثر زو کم از کم 19 تن کشته شده و حدود 48 تن دیگر از زخمی شده.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ادامه گزارش ها را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. مسئولان ارشد شورای عالی صلح افغانستان روز یک شنبه در یک نشست خبری در کابل گفتند که در روزهای عید با سران طالبان تماس گرفته و راجع به وضعیت جاری مملکت، آزادی زندانیان طالب صحبت کردند. جزئیات بیشتر در گزارش میشنویم که عبدالحی ورشان تقدیم میکنه.
استاد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح افغانستان بر روز یکشنبه در کابل ادعا کرد که در ایام عید با سران طالبان تماس ها برقرار کرده راجع به وضعیت جاری مملکت به خصوص رهایی زندانیان طالبان گفتگو کرده است، و این گفتگوها به شکل ویدیویی نیز انجام شدند که گام بزرگ در جهت ایجاد فضای اعتماد می باشد.
این خودش یک گام کلان است در جهت ایجاد یک فضای گفتگو و گفتمان.
رئیس شورای عالی صلح از کدام فرد یا رهبر طالبان نام نگرفت، ولی مطمئن است که فضای جدید و موج تازه‌ای که در درون صفوف طالبان و در متن جامعه یعنی مردم افغانستان به خاطر صلح‌خواهی به وجود آمده است، شورای عالی صلح را در رسیدن به منزل مقصود که همان اعاده صلح و تأمین امنیت در کشور باشد کمک خواهد کرد. آقای خلیلی از صلح عزتمند سخن گفت و افزود:
ما یک صلح عزتمند میخواییم، تسلیمی طالبان نمیخواییم. بارها گفتیم که هر کسی که شعار تسلیمی طالبان بده بیراه میره.
استاد خلیلی در نهایت از طرفین درگیر خواست که آتش بس را تمدید نمایند.
از رهبری حکومت وحدت ملی جناب جلال ناب رئیس جمهور بخصوص و رهبری تحریک طالبان تقاضا مند که آتش بس تمدید شود. در سایه تمدید آتش بس تبادل دیدگاه شده، ما در رابطه با زندانی ها هم باید اقدام کنیم.
اکرم خپلواک رئیس دارالانشای شورای عالی صلح نیز ادعا کرد مسئولان شورای عالی صلح در مرکز و ولایت با تمام مسئولان طالبان در تمام ولایت کشور جلسه نموده مذاکرات انجام دادند و این تماس ها تقویت شدند و طالبان باید به خواست ملت لبای بگویند.
هیله مولا طالبانو څخه داده چې د ملت دی غوښتنه طلبای کوی.
توقع ما این است که به این خواست ملت لبای بگویند و آتش بس را تمدید نمایند و برای مذاکرات مستقیم آماده شوند. یک از نگرانی های جامعه بین المللی و زنان افغانستان این است که در پروسه صلح عدالت قربانی می شود و دستاوردهای سالیان پسین به خصوص حقوق زنان به معامله گرفته خواهد شد. اما حبیبه سرابی یک تن از معاونین شورای عالی صلح به زنان افغانستان این گونه اطمینان داد:
به خواهران، به تمام خواهران خود اطمینان می دهیم که در جریان پروسه صلح، در جریان مذاکره، از تمام روند و از تمام مراحل پروسه صلح نظارت به عمل خواهیم آورد.
خانم سرابی از تمام کسانی که اسلحه در دست دارند نیز خواست که اسلحه دست داشتهشان را به زمین بگذارند تا آتش بس دوامدار و پایدار برقرار گردد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. دوست عزیز، شما شنونده برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا هستین که به صورت زنده پیشکش میشه. کشتی مرتبط با دکتران بدون سرحد که حامل صدها پناهجو صبح امروز به اسپانیا رسید. حکومت اسپانیا پس از او به پذیرش این پناهجویان موافقه کرد که کشورهای ایتالیا و مالتا اجازه لنگر انداختن کشتی را در آبهای خود ندادند. در میان این پناهجویان افغان‌ها هم شامل هستند. این گزارش را سید عزیز الرحمن تقدیم میکنم.
اکواریس یا کشتی مرتبط با دکتران بدون سرحد که هفته گذشته صدها پناهجو را از آبهای لیبیا نجات داد. این کشتی صبح امروز به شهر بندری ولنسیا در هسپانیا رسید و مورد استقبال قرار گرفت. پدرو سانچیز صدر اعظم هسپانیا پذیرفتن این پناهجویان را مسئولیت حقوق بشری خود خوانده است.
این وظیفه ماست تا یک فاجعه انسانی را جلوگیری کنیم و مسئولیت این مردم را تامین کنیم تا مطابق مسئولیت های خیش در بخش حقوق بشر عمل کرده باشیم.
حکومت اسپانیا پس از آن به پذیرش این پناهجویان موافقه کرد که کشورهای ایتالیا و مالتا اجازه لنگر انداختن این کشتی را در آبهای خود رد کردند. با گفته مقامات اسپانیا، این پناهجویان شامل 11 کودک زیر سن 13 سال، 89 نوجوان، 450 مرد و 80 زن بالغ می باشد که در میان زنان 7 تن آنان حامل نیز هستند. سازمان دکتران بدون سرحد گفته است که این پناهجویان اتباع 26 کشور به شمول افغانستان، بنگلادش و پاکستان می باشند. مقامات این سازمان ضمن آن که از تصمیم اسپانیا به خاطر اجازه ورود این پناهجویان به آن کشور استقبال کرده است، اما در مورد پالیسی های آینده اروپا نگرانند.
Contento de que el viaje acabe, un viaje demasiado largo.
خوشحالم که سفر طولانیشان پایان یافت، اما در مورد وضعیت در آب‌های مدیترانه و مسدودیت بندرهای اروپایی نگران هستم. اما خوشحالم که این پناهجویان به اینجا رسیدند. آنان به خدمات با کیفیت صحی دسترسی خواهند داشت و از ایشان استقبال خوب صورت خواهد گرفت و این چیزی است که آنان لیاقت آن را دارند و حقشان است.
یک گروه 2320 نفری با شمول 1000 رضاکار اداره صلیب سرخ به خاطر معاونت با این پناهجویان تجهیز و آماده ساخته شده است.
حکومت اسپانیا با نشر گیلامی گفته که فرانسه از میان این پناهجویان اونایی را میپذیره که خواستان رفتن به آن کشور بوده و واجد شرایط پناهجویی فرانسه هستند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
دوست عزیز، در این بخش برنامه خبری توجه کنید به گزارش های از سراسر جهان. 100 سال پس از کشف آثار باستانی و دست ساخته های انسان از آثار قبل تاریخ در مقبره های پیشوایان و فراعنه مصر، یا آثار در نزدیکی محلی که یافت شده بازگردانده میشه. قرار است یک موزیم جدید بزرگ در گیزا مقابل اهرام معروف مصر گشایش یابد. لیلا حبیب عظیمی گزارش صدای امریکا را تقدیم میکنم.
ورود آخرین گادی های جنگی شاه توت یا فرعون توتنخامون در موزیم بزرگ مصر طی ماه گذشته با یک رویداد هیجان انگیز برای باستانشناسان سرتاسر دنیا آغاز شد و یک منبع غرور و افتخار برای مصری ها بود. خالد العنانی، وزیر امور آثار باستانی مصر، در روز انتقال این آثار به موزیم بزرگ مصر ابراز داشت:
ما امروز ششمین و آخرین گادی جنگی شاه توتنخامون را از موزیم نظامی یرک که از سال 1987 تا کنون در آنجا قرار داشت به موزیم بزرگ مصر انتقال دادیم. بنابراین ما مشتاق بودیم که حرکت این اثر هنری زیبا و بسته‌بندی و بازگشایان را به شما نشان دهیم. روش مسلکی را به معرض دید قرار دهیم که توسط همکاران ما در وزارت صورت می گیرد.
نمایشگاه توتنخامون شامل حدود 5000 قطع آثار است که برای نخستین بار همه مصنوعات و آثار این پادشاه قدیم مصر در یک مکان به معرض نمایش قرار داده می شود. کارشناسان از سرتاسر جهان در مورد چگونگی محافظت و نمایش مجموعه به بهترین نحوه آن مشورت دادهاند. هنگامی که کارگران موزیم در سال 2015 به طور تصادفی ریش شاه توت را از روی ماسک جسد او تخریب کردند، دوباره آن را چسبانده و پیوند زدند. حراس از آن می رفت که مواد کیمیایی عصر مدرن باعث آسیب و صدمه دائمی به آثار و مصنوعات شود. اما محققین سرتاسر جهان روی آن کار کردند تا ماسک طلایی را از آسیب حفاظت کنند. موزیم بزرگ مصر محل برگزاری کنفرانس های بین المللی در مورد مصر شناسی نیز هست. زاهی حواس، باستانشناس و وزیر پیشین آثار باستانی مصر گفت:
همیشه یک چیز نو و تازه وجود دارد. امروز در جریان سخنرانیم ما از طریق آزمایش دینی خانواده شاتوت دریافتیم که فرعون آن زمان توتنخامون چگونه درگذشت. هیچ کس او را به قتل نرسانده است. امروز حفریات ما واقع در دره میمونها که مکنون در حال انجام آن هستیم، حفره مهمی است که در آن به دنبال آرامگاه انخسنامون هستیم. ممکن به زودی یک مقبره دیگری از فرعونای مصر در دره میمونها کشف شود.
اکثر آثار هنری و باستانی در نمایشگاه توتنخامون از موزیم مصری در قاهره نقل مکان داده شده است. خانه جدید آن تنها در حدود 2 کیلومتر فاصله از جای قرار دارد که آرامگاه فرعون جوان در سال 1922 کشف شد. مقامات مصری می گویند موزیم بزرگ مصر بزرگترین موزیم باستان شناسی جهان است که در زمان تکمیل شدن حدود 100 هزار اثر هنری را در خود خواهد داشت. خالد العنانی وزیر امور آثار باستانی مصر گفت:
ما در حال حاضر 3000 کارمند و کارگر در این پروژه کار میکنیم. ما با احترام به برنامه و تقسیم اوقات کاری خود در بخش مهندسی الی دسامبر سال 2018 آمادگی داریم و اکنون زمان مناسب برای گشایش بخشی از آن را تعیین میکنیم.
این موزیم علاوه بر نمایشگاه شاه توت، مواضع مربوط به برخی از بزرگترین شاهان و فراعنه تاریخی مصر مانند رامسس دوم، اخناتن و آمنهوتپ سوم را نمایش می دهد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
اول هم آخرین گزارش اتریش پس از انتشار یک گزارش روز شنبه خواستار توضیحات سوی آلمان شد. به اساس گزارش گفته میشه که استخبارات آلمان قریب 2000 مراجع و ادارات در اتریش هدف قرار دادن. شرح بیشتر از لیلی محبیب عظیمی.
الکساندر وندربیلن رئیس جمهور اتریش این موضوع را محکوم کرده گفت جاسوسی میان همسایگان غیر معمول بوده و بر روابط میان دو کشور صدمه می رساند.
در اصل می خواهم بگویم که جاسوسی در میان کشورهای دوست نه تنها غیر معمول و ناخواسته است بلکه غیر قابل قبول است. این امر در بلند مدت می تواند به اعتماد متقابل میان کشورهای ما آسیب برساند.
بر اساس گزارش‌های منتشره، خدمات استخباراتی آلمان فدرال BND اکثر شرکت‌های بزرگ و بانک‌های اتریش و همچنین شماره‌های تلفن‌های رسمی وزارتخانه‌های مختلف را در وینا پایتخت آن کشور هدف قرار داده است. سبستیان کورز صدر اعظم اتریش در این رابطه گفت:
ما هر دو کشور عضو اتحادیه اروپا هستیم. من فکر میکنم مهم است یادآور شوم که در سال 2016 قوانین در آلمان تغییر کرد. اگر اتهامات درست گزارش داده شده باشد، این حوادث 10 سال پیش اتفاق افتاده است. البته مدت خیلی زیاد از آن سپری شده است. حتی 10 سال پیش همه حقوق وجود داشت، به جز از حق جاسوسی بر همسایگان، شرکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپایی.
وندربلن رئیس جمهور اتریش و سبستیان کورز صدر اعظم آن کشور با گزارش های روزنامه دیر استاندرد و مجله پروفیل در مورد فهرست از اهداف مورد نظر و اتهامات جاسوسی اداره استخباراتی آلمان بر اتریش بین سالهای 1999 و 2006 پاسخ گفتند.
دوستان عزیز، ای بود داشته های ای برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید و ما نشرات دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا که روی همی امواج ادامه داره، همچنان شنیده میتونین این امواج شامل موج متوسط 100.5 فم و موج متوسط 1296 است. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا که به صورت زنده پخش میشه تا ساعت 10 شب ادامه داره و پس از او شما میتونین روی همی امواج بازپخشش بشنوید.